أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 36 اونطور که درس قبل اشاره شد، در دو جهت بحث می شود و مرحوم سید متعرض حکم دو امر شده. قسمت اول، جهت اول از بحث اینه که اگر با توجه به این که با ظهور رب ملکیت عامل لرب تحقق پیدا میکنه و عامل با مالک شریک میشود در مجموع مال من رأس مال و رب، با توجه به تحقق شرکت، آیا اگر یکی از این دو شریک مطالبه کرد قسمت مال مشترک را، شریک دیگر اجبار می شود بر او یا نه؟ اگر مالک مطالبه قسمت کرد یجبر عامل بر او یا نه؟ و همینطور اگر عامل مطالبه قسمت کرد آیا مالک یجبر علی یا لا یجبر؟ این قسمت اول و مطلب اول. مطلب دوم اینه که اگر قسمت تحقق پیدا کرد به ترازی دو طرف، ولی بعد از تحقق قسمت خسارتی در تجارت پیدا شد که به ملاحظه اون تجارت دیگه در حقیقت رب باقی نمیماند، خب در این موارد با توجه به این که رب وقایه رأس المال هست، عامل باید اون مقدار ربحی را که گرفته الان برگردونه، باید به خاطر بوی خسارت باید برگرداند اونی که به عنوان رب گرفته است. کلام در این قسمت دوم در اینه که چه مقدار باید برگرداند به مالک؟ آیا تمام خسارت را یا اقل الامرین مما اخذه من الرب و من الخساره، یا امر سوم که از مرحوم شهید نقل شده، اقل الامرین مما اخذه از رب از حصه رأس المال و خسارت، نه تمام ما اخذه، بلکه ما اخذه من سهم رأس المال به لا نسبت به سهم خودش که انه استقرار داره. این مورد بحث در قسمت دوم این. اما در قسمت اول مورد بحث اینه که اذا طلب احدهما قسمت مال مشترک را، آیا دیگری مجبور به این می شود یا نه؟ مرحوم سید در متن فرموده که اگر در موارد طلب احدهما قسمت دیگری راضی به این قسمت بشه، خب به ترازی این قسمت تحقق پیدا می کنه، مشکلی در بین نیست. ولی اگر ترازی در کار نباشد، اگر ترازی در کار نباشد و فقط یکی از این دو طرف مطالبه قسمت میکنه، در صورتی که عامل مطالبه قسمت بکند مالک راضی نباشد، لا یجبر علی القسمه. ولی اگر عکس باشد، یعنی مالک مطالبه قسمت می کند ولی عامل راضی به قسمت نیست، اینجا عامل یجبر علی القسمه. بعضی ها در این قسمت، در این فرض دوم که طالب مالک هست عامل راضی نیست، اینجا هم گفتن لا یجبر، اینجا هم گفتن لا یجبر، ولی این حرف این قیل تمام نیست، حرف این وضع تمام نیست. این فرمایش مرحوم سید در من. بله، اما اینکه در این قسمت اول مقتضای صناعت در این قسمت اول از بحث چیه؟ آیا عند مطالبه احد و ما قسمت را و عدم رضایت دیگر، آیا دیگری اجبار به این می شود یا نه؟ اشاره شد در جلسه قبل که ما با توجه به این که این جواز اجبار، این امکان اجبار و عدم امکان اجبار از باب تطبیق قاعده ثابت در اموال مشترک هست، در باب شرکت، که اگر احد شریکین در مال مشترک مطالبه قسمت بکنه، دیگری مجبور به او می شود. اگر ضرری مستلزم قسمت مستلزم ضرر نباشه، مجبور به او می شه. با توجه به این که حکم در مسئله از جهت امکان اجبار و عدم امکان اجبار در حقیقت تطبیق اون قاعده ثابت در بقیه اموال مشترک بر این شرکت حاصل بین مالک و عامل هست، برای اینکه معلوم بشه که آیا مورد در اینجا اجبار مورد داره، امکان داره یا اجبار امکان نداره، باید ببینیم که آیا اصلا تطبیق اون قاعده در مقام مختزی داره، مختزی برای امکان اجبار وجود داره یا مختزی وجود نداره، و در مرحله بعد ببینیم آیا در مقابل وجود مختزی مانعی از تطبیق وجود داره یا مانع وجود نداره. روی این حساب در ابتدا باید دلیل اصلی بر این که در باب شرکت احد و شریکین اگر طلب قسمت کرد شریک دیگر مجبور به اون میشه نگاه بکنیم، دلیل در اونجا دلیل اصلی چیه، ببینیم اون دلیل اصلا مورد را میگیرد یا مورد را شامل نمیشود. دلیلی که در اون بحث، در اصل بحث هم در کتاب و شرکه مطرح هست، بله، دلیلی که در اونجا به او استدلال شده در کلمات به اینکه اگر احد و شریکین مطالبه قسمت بکنه، مطالبه افراز بکنه، بگه سهم خودم را میخواهم جدا بکنم، دیگری ملزم به اینه، در مجموع به چند وجه استدلال شده غیر از اجماع که دلیلی که در نوع موارد به او استدلال کردن، غیر از اجماع بله به سه وجه دیگه استدلال شده. یکی از این سه وجه که در عبارت مرحوم محقق در شرایع اومده اینه که اگر یکی از اینها در مال مشترک اگر یک طرف طلب قسمت کرد طرف دیگر راضی نبود، یجبر. چرا؟ به این دلیل، فرموده لأن الانسان له ولایت الانتفاع بماله و الانفراد اکمل نفعا، یجبر الممتنع مع مطالبه الشریک بالقسمه لأن الانسان له ولایت الانتفاع بماله و الانفراد اکمل نفعا، برای اینکه انسان حق داره که از مالش استفاده بکنه. خب اینجا مال به حالت اشاعه باشه نمیتواند به صورت کامل ازش استفاده بکنه، انتفاع کامل در وقتی تحقق پیدا میکنه که مال افراز شده باشه، سهم او جدا شده باشه. روی این حساب این شخصی که عهد و شریکین که میگوید مالم را جدا بیا تقسیم بکنیم که مال من جدا بشه و تصرف من تصرف کامل بشه، این حق را داره و دیگری نمیتواند قبول نکنه. اگر امتناع کرد حاکم او را مجبور بر این جهت میکنه، اجبار میشود بر تقسیم. وجهش اینه که به هر حال برای اینکه به بله در حقیقت اون انتفاع مالک، اون شریک مطالب قسمت، انتفاع او انتفاع کامل بشه. خب این دلیل اول، یک دلیل که به او استدلال شده. دلیل دیگه‌ای که به او استدلال شده عبارت از این یک وجه. بله، وجه دیگه‌ای که به او استدلال شده که در بعضی از کلمات هم اومده اینه که گفته شده به این که بله حق در مواردی که حق شخص قابل ایصال به او هست، بر مکلف لازم هست که حق دیگری رو به او برساند اگر ضرری در کار نباشه. در موارد قسمت که مال بین زید و عمر، در موارد شرکت که مال بین زید و عمر مشترک هست، خب زید طلب قسمت میکنه، عمر بر عمر لازم هست که حق زید را تا اون جایی که ممکن هست حق زید را به او برساند. ایصال حق به مستحق لازم هست مگر اینکه ضرری در بین باشه. در فردی که ضرری در بین نباشه، خب اینجا ایصال حق در واجب هست. این قاعده لزوم ایصال حق به مستحق در اینجا صغرا داره. ذلحق شریک مطالب قسمت هست، شریک آخر مکلف به ایصال حق او به او هست. این دلیل دوم که این در بعضی از کلمات به این دلیل استدلال کردن. خب اونجا در محل خود در بحث شرکت و همینطور در بحث در ملحقات بحث قضا و شهادات که بحثی از قسمت اموال مشترک اونجا هم مطرح شده، به مناسبت این مطلب اونجاها طرح میشه که این دوتا قاعدهی که به او استدلال کردن هیچ کدوم از اینها نمیتواند مثبت وجوب اجبار باشه. این که قاعده اول که اکبر بله اکمل و نفعن هست، هر شخصی نسبت به اموال خودش میتواند به او دسترسی پیدا کنه به نفعی، به نحوی که نفع کامل ببرد، انتفاع کامل ببرد. خب این مقدار گفتن کافی نیست برای اثبات مدعا. بالاخره مجرد این که نفع کامل ببره، این چه تکلیفی بر عهده این شخص شریک ممتنع میاره. بله در صورتی که قسمت نشود شرکت ادامه داشته باشه، نفع کمتری او میبرد. اگر شرکت تمام بشه، قسمت بشه، جدا بشه، نفع بیشتر، ایصال نفع اکثر که دلیلی بر خود این دلیلی بر وجوب نداره که ما نفع اکمل را به شخص برسونیم. اون مقداری که از ادله استفاده میشه اینه که ضرر به دیگری وارد نکنن، اما نفع بیشتر به دیگری رسوندن که دلیل بر وجوب نداره. روی حساب این قاعده که از باب رسیدن به نفع اکمل باید ما مطالب قسمت را شریک آخر باید جواب بده و قبول بکنه قسمت را، به الا اجبار میشه، این قاعده تمام نیست. اما این که بله قاعده دیگه این بود که ایصال حق به مستحق در لازم است در جایی که ضرر نداشته باشه، موجب ضرر نباشه. خب اینجا حق شریک، این حقی که دو نفر زید و عمرو که در مال مشترک هستند، زید که نصف مال را مستحقه، حق او در این قسمت در مورد شرکت به همون مقدار اشاعه هست دیگه، با همین عنوان اشاعه. این که بله حق داشته باشد که این مال را قسم به صورت مفروض و منفصل و جدا شده بگیره، این اول کلامه. این که چنین حقش در حد حق ما به مال مفروض باشه، اصل این مطلب محل بحث، محل مورد ادعا هست، مدعا هست. برای اثبات این مدعا نمیتونیم این رو مسلم بگیریم که چون حق او به مال مفروض تعلق گرفته پس مال مفروض را باید به او بدیم. به این لا یمکن الا به تحقق قسمت. این دوتا قاعده نمیتونه مشکل را حل کنه. عمده اون نوعاً اونی که به عنوان دلیل اصلی بر این که احد و شریکین اگر مالی را اگر طلب قسمت کرد شریک آخر ملزم به او هست، عمده دلیل اصلی سیره اقلایی است. بنای عام اقلایی در اموال مشترک اینه که احد و شریکین را احد و شریکین او شرکا را مجبور به تحمل حالت اشاعی نمی بینن، بلکه برای او، برای هر یک از شریک، هر یک از دو شریک حق جدا کردن مال را قائل هستند. بنای عام اقلایی سیره اقلا بر این مستقر شده که در اموال مشترکه احد و شریک بعضی از شرکا اگر بخوان شرکت را انتها بدن تمام بکنن این حق را دارن و دیگری اگر قبول کرد فبها. به الا به اجبارم شده، به اجبار با رجوع به کسی که اهل برای فصل خصومت هست میتواند حق خودش را استیفا بکنه. چنین حقی را یعنی حق افراد جدا کردن قسمت کردن را اقلا برای شرکا، برای هر یک از شرکا قائل هستند و به مقتضای ثبوت این حق، حق افراد و حق قسمت، مورد را از موارد اجبار می دونن. دلیل اصلی بر مسئله اینه. غیر از سیره اقلاییه ما دلیل دیگری بر این حکم ثابت در کتاب و شرکه نداریم. حکم اینه که عهد و شریکه این اگه مطالبه قسمت کرد در صورتی که ضرری در کار نباشه، قسمت موجب ضرر نفشه، موجب از بین بردن مال، تضییع مال نباشه، شریک آخر مجبور به قسمت میشه. دلیل اصلی سیره اقلایی هست. پس با توجه به این که دلیل اصلی سیره اقلایی هست، باید ببینیم که آیا اون دلیل که حکم را در شرکت در اموال در بقیه موارد غیر از باب مضاربه و ربح عامل، ربح حاصل از مضاربه، در جای دیگه اون دلیلی که دلالت میکرد بر جواز اجبار و حق اجبار را به شریک میداد، آیا اون دلیل در محل بحث جاری هست یا جاری نیست؟ وقت بر این اساس باید حساب بکنیم. اینجا هم از ناحیه طلب مالک قسمت را که عامل مجبور بشود و هم از در قسمتی که عامل مطالبه قسمت بکنه مالک بخواهد مجبور به این جهت بشه. خب حالا از هم ترتیب عبارت مرحوم سید از قسمت عامل شروع میکنیم. اگر عامل بله مطالبه قسمت بکنه، مطالبه قسمت بکنه عامل، آیا بر مالک لازم هست قبول بکنه و مالک اجبار می شود بر او یا نه؟ خب اینجا در مرحله اول اصلا باید ببینیم که مقتضی برای تطبیق اون قاعده در این مقام جاری هست، مقتضی تمام هست یا دنبال مانع بگردیم یا نه. خب اینجا با توجه به این که دلیل اصلی سیره اقلایی بود، باید ببینیم که آیا به حسب سیره اقلاییه این حق برای تمام شرکا در همه موارد شرکت برای عهد و شریکین این حق را قائلند، یا اینکه نه اگر سیله عقلایی وجود داشته باشه در مواردی است که دو طرف یعنی دو شریک نسبت به این مال مشترک علا حد سوا باشن، نسبت اینها نسبت ملکیت اینها در مال مشترک به دیگری مثل هم باشن، در اموال دیگری که شرکت از راه غیر مضاربه محقق میشه، شرکت مثل شرکتی که از راه ارث محقق میشه، زمینی که مشترک بوده، زمین خاصی مال مثلا میت بوده، میت دو تا فرزند داره، خب بین این دو باید تقسیم بشه، این شرکت بالارث تحقق پیدا کرده. نسبت هر کدوم از این دو شریک به این مال مشترک به کیفیت ملکیت هر یک از این دو نسبت به این مال مشترک با دیگری علا حد سوا، این به خاطر فرزند بودن، پسر میت بودن ارث برده، مالک این نصف شده، اونم به خاطر پسر مالک بودن، حیثیت این دوتا حیثیت علا حد سوا هست. در این موارد بله اون حکم، اون بنای عقلایی به سیره عقلایی در اینجا وجود داره، ولی در بحث مضاربه و ربحی که حاصل می شود از تجارت با مضاربه، یک در همون مثال که مثلا فرض کردیم که 100 میلیون را مالک در اختیار عامل قرار داده، این مال را به 150 رسونده، حالا یا نقد کرده یا نقد نکرده، هنوز به حالت متاع بودن باقیه. اینجا شریک شدن با ظهور رب، شرکت محقق شده بین این دو، ولی ملکیتی که برای عامل هست با ملکیتی که برای مالک هست اینا که علا حد سوا نیستن. این ملکیت عامل با توجه به مباحث قبلی که رب وقایه رأس المال هست، ملکیت متزلزلی هست، ملکیت مشروط و منوط به عدم تحقق خسران هست، ملکیت مطلق نیست، یا اگه ملکیت مطلق هم باشه متزلزله، بعداً موجب خسارت بعدی، موجب خروج از ملک عامل میشه که مبنای مرحوم سید بود که قائل به در حقیقت نقل بود در این قسمت. کیفیت ملکیت عامل نسبت به سهم خودش از مال مشترک با کیفیت ملک عامل با هم دیگه فرق داره، علا حد سوا نیست. خب اینجا با توجه به این مطلب که ملکیت عامل ملکیت متزلزل، ملکیت ضعیفی هست، ملکیت در معرض از بین رفتن هست به خاطر خسارت بعدی، ملکیت مالک اینطور نیست، اینجا عامل با مالک دو شریک در عرض هم نیستن بلکه با هم دیگه فرق دارن. سیره عقلایی که در جای دیگه وجود داره بر این که عهد و شریکین اگه مطالبه قسمت کرد دیگری حتما مجبور به قبول میشه، در چه این موردی وجود نداره. اون مال اگر سیره وجود داشته باشد که اصل وجود سیره را نمیشه انکار کرد، اگر سیره وجود داشته باشد در مورد اموال مستقله است که نسبت شرکا به همدیگه علا حد سوا باشند، نه اینکه یه ملکیت ضعیف یه ملکیت قوی با همدیگه جمع بشه. روی این حساب در قسمت اول که طالب قسمت عامل باشد، طالب قسمت عامل باشد و مالک راضی به قسمت نباشد، اینجا این حق اجبار وجود نداره به خاطر اینکه اصلا مقتضی در بین نیست. بله مسئله را با توجه به دلیل بر حکم عام در اموال مشترک بخوایم حساب بکنیم، در این قسمت مورد از موارد اجبار مالک علی القسمت نیست، به خاطر اینکه اصلا مقتضی نداره. ولی در اینجا در کلمات همونطور که مرحوم آقای حکیم فرمودن، در ظاهر از چندین کتاب از کتب فقهی اینه که در اینجا گفتن که اگر مالک، اگر عامل مطالبه قسمت بکند، مالک مجبور به او نمی شود، به خاطر اینکه این موجب ضرر بر مالکه. به خاطر به تعبیر مرحوم آقای حکیم، از جامع المقاصد مسالک و جواهر استفاده می شود که مسئله مورد اختلاف نیست، اتفاقی هست. معللین ذالک به لزوم ضرر علی المالک لاحتمال الخسران بعد ذالک، به خاطر اینکه ممکنه بعد خسران پیدا بشه. وان این گفتن که این طلب عهد و شریک، بله، چون فرد با قسمت که تمام نمیشه، در اون جایی را که معرض این خسران بعدی از این قسم میشه دیگه، در اونجا میگم ولو قسمت بکنن ولی مضاربه تمام نشده باشه دیگه، در جایی را که این خسران بعدی رد را میخوره دیگه، اونجا داریم بحث میکنیم. ولی اون جایی را که مضاربه تمام شده باشه، خداحافظی کرده باشه، هر کسی مال رو برده در خونش، اونجا که بحث نیست. محل کلام در جایی است که فقط قسمت بکنن ولی مضاربه هنوز مثلا نه قسمت، بله مفروض اینجاست، فسخی در کار نیست، فقط قسمت. یکی از اینا میگه مال رو بیار قسمت بکنیم، مضاربه تمام نشده، در حالی که مضاربه تمام نشده، به طوری که اگر مثلا این 150 میلیون بعد بیار تنزل قیمت بکنه بشه 80 میلیون، دیگه هیچی، دیگه رب منتفی میشه، در حقیقت مضاربه بدون رب هست که عامل نصیبی نداره. در موردی که مورد بقای رأس المال بودن هست، نه جایی که مضاربه تمام شده، محل بحث اونجاست. خب در اینجا گفتن که بله اینجوری، به قول مرحوم آقای حکیم در این ادله اینجور اومده که اینجا بله مالک اجبار بر این جهت نمیشه، به خاطر اینکه ضرر، این جور قسمت کردن موجب ضرر بر مالکه، احتمال ضرره، چون مورد احتمال ضرره نه ضرر معلوم، به خاطر اینکه این قسمت معرض وقوع ضرره. چجور معرض وقوع ضرره؟ چون اگر احتمال خسران که داده میشه، اگر خود خسارتی پیدا شد، در حقیقت خب خسارت پیدا شد، مال را به سهمی از رب را داده به عامل، یا بخشی از متاع را داده قبل از انزاز داده به عامل، عامل بردا مصرف کرده، خب بعد دیگه خسارت پیدا بشه، چه بسا مالی نداشته باشه که بخواد پس بده، معرض تضرر مالکه. استدلال کرده ان برای عدم اجبار مالک به این که معرض تضرر مالکه. چطور معرض تضرر مالکه؟ چون معرض وقوع خسرانه، خسرانم فرض اینه که خسرانی است که یجبر و بره، با توجه به اینکه خسران رب را میخوره، اگه خسران در آینده محقق بشه که ربی در کار نیست، مال مالک تضییع شده، از بین رفته، اگر اینجور بشه. البته مرحوم آقای حکیم فرمود که در عبارت مرحوم سید در عروه کلمه ضرر نیومده، سید در عبارت فقط فرموده که لا یجبر المالک لاحتمال الخسران، ولی بقیه کتب مثل جواهر، مثل جامع المقاصد، مثل مسالک، اینا گفتن که ضرر هست، این خسران را دلیل بر احتمال ضرر گرفتن، احتمال خسران را دلیل بر احتمال ضرر گرفت. حالا این اشکال بره، این استدلال اینا، یعنی این اعلام برای این که بگویم اون قاعده اجبار الممتنه، اجبار شریک ممتنه در مقام پیاده نمیشه، استدلال کردن به این که این قسمت معرض تضرر بر مالکه. معرض تضرره، که چون معرض تضرره در حقیقت مانع حساب میشه نسبت به تطبیق این قاعده. آیا استدلال به این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم حکیم فرموده که این استدلال تمام نیست. چرا؟ به جهت اشکال اول اینه که اولا از جهت بله صغروی اینطور نیست که در همه موارد احتمال خسران وجود داشته باشه، احتمال خسران در همه موارد وجود داشته باشه. پس احتمال ضرر لاحتمال الخسران غیر مترده، یعنی در همه موارد کلام محل نزاع از جهت صغروی تمام نیست. این در حقیقت اشکال به اینه که این دلیل اخص از مدعا هست. اگر شما از این را جلوی اجبار را بخواید بگیرید، اختصاص داره به جایی که احتمال ضرر وجود داشته باشه، احتمال ضرر که همه جا نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر هم بله این در اینجا ولو احتمال خسران داده میشه، ولی احتمال خسران مانع از این نمیشه، ولو اگه خسرانی محقق بشه به مال پیش عامل قرار بگیرد معرض ضرره، ولی این امر مانع از اصل قسمت نمیشه، میشه از راه دیگه‌ای جلوی این احتمال ضرر را گرفت و اون اینی که قسمت بکنن مال تقسیم بشه، ولی تمکین عامل تمکین نسبت به این مال نشود، یعنی اون حصه عامل 25 میلیون در اون 150 از متاع یا نقد را به دست عامل ندن. نهایت چیزی که شما از راه ضرر پیش اومدید، ضرر از کجا پیدا میشد؟ ضرر از اینجا پیدا میشد که شما پول را به دست عامل بدید، اینم ببره خرجش بکنه. خب ولی این اونی که موجب ضرره این خرج کردنه، این پس به این مانع از اصل قسمت نمیشه. خب قسمت این چه دلیلی بر منع از قسمت میشه؟ این احتمال ضرر به خاطر احتمال خسران غایت و ما یختزیه منع از تمکین عامل من حصته من الرب میشه، نه اینکه اصل قسمت رو به هم بزنه. این اشکال بله اشکال دوم.
من خواهد برشه اصلا قسمت میکنم،
بله
نخواهدون مصرف بکنه،
اونایی نه خود مصرف کنه، اینو تمکین نکنه استفاده. بله اون حرف دیگه بالاخره، ولی این بالاخره ما
به قرض دیگه وجود داره،
نه قرض نداره، غیر از این که ما بگیم اجبار بر قسمت بشه مانع حساب میشه. الان بر اساس اون مانعی که شما معرفی کردی، این مانع اینقدر قدرت نداره که اصل قسمت رو از بین ببره. بله قسمت بشه، ولی نه اینو تمکین نکنیم، به عامل ندیم. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که حالا اگر حتی یعنی راهی دیگه‌ای برای دفع ضرر هست و اون اینه که قسمت هم بشه به عامل هم داده بشه، ولی کفیل بگیرن به طوری که ضامن بشه، کسی دیگه ضامن بشه که اگر خسارتی واقع شد پس بدهد دیگه. خب از راه پس مجرد قسمت و حتی تحویل دادن به عامل هم که معرض ضرر نیست، با اخذ کفی ممکن است. این اشکال بله اشکال چهارمش اینه که شما از راه احتمال ضرر ما گفتید مانع قسمت میشه. احتمال ضرر موضوع حکم نیست، اونی که ما از ادله استفاده میکنیم وقوع ضرر و فعلیت ضرر هست که موضوع حکمه. دلیل لا ضرر وقوع لا ضرر بله وقوع ضرر را مانع از ثبوت حکم میگیره، اما احتمال ضرر این مانعیت نداره. البته در ضرر نفسی که در همونطور که در باب وضوع و در باب وضوع و صوم گفته شده، احتمال ضرر نفسی که بر شخص بر بدن شخص ضرر وارد بشه، احتمال ضرر نفسی موضوع و احکام هست. کسی که خوف ضرر بر نفس داره وضوع بر او واجب نیست، کسی که خوف ضرر بر نفس دارد بر نفسش هست روزه برش واجب نیست. احتمال ضرر غیر مالی یعنی ضرر نفسی موضوع حکم است، ولی در ضرر مالی ما هو الموضوع تحقق ضرر هست نه احتمال ضرر. دلیل نداریم که به واسطه احتمال ضرر این بگیم این اثر داره به جلوی حکمی از احکام رو بخواد بگیره، مانع از ثبوت حکم در مورد بشه.
من میخوام به ضرر تمسک کنم، شاید ضرر رو به عنوان یک نکته که جلوی اون سیره رو بگیره مطرح
کرده. بله، حالا استدلال اگه به دلیل استدلال این باشه که چون معرض ضرر هست احتمال ضرر هست، اگه در کلمات اینها عنوان ضرر اومده باشه ظاهر اینه که این خصوصیت داره. البته در کلام مرحوم مایخویی نسبت به اصل استدلال اینجور توجیه شده که بر اینها به دلیل لا ضرر نخواستن استدلال بکنن، به از این باب خواستن استدلال بکنن که چون رب وقایه رأس المال هست، مالک حق ابقای این شرکت را داره، نه اینکه از باب لازره. ولی خب این یه توجیه است که با کلمات اونایی که با این عباراتی تعدیل کردن که در اون عبارات کلمه ضرر اومده با اون تعبیرات اونها سازگاری نداره. به حسب تعلیل اونها که کلمه ضرر در عبارتشون اومده این اشکالات مرحوم های حکیم وارده، ولی بحثه به اون چه که در کلام مرحوم سید اومده. اگه اونها فقط این مقدار را میگفتن که مرحوم سید در عبارت عربه برموده که احتمال خسران، همین احتمال خسران یعنی احتمال خسران مانع از اجبار میشود. چرا؟ چون احتمال خسران باعث این میشه که مالک حق داشته باشه در این که مالش را شرکتش را باقی بداره که اگر بعد خسارتی واقع شد با این ربح موجود جبران بشه. این بله، اگر در مقام استدلال به این کیفیتی که مرحوم سید در مد استدلال کرده استدلال بکنیم، این حرف این اشکال بهش وارد نیست، برمیگرده به اینکه چنین حقی داره نه اینکه از جهت لا ضرر. ولی اگر رو عنوان ضرر و احتمال ضرر تاکید بکنیم اعتماد بکنیم که ظاهر عباراتی که مرحوم یکی میفرماد که اینها استدلال کردن به احتمال ضرر اقتضای این معنا رو داره، خب بر اساس اون مطالب اشکال وارده. خب اینجا پس در این قسمت اول که بله در قسمت اول که طالب قسمت عامل هست ولی مالک قبول نمی کنه، آیا مالک اجبار می شود یا اجبار نمی شه؟ در این قسمت راه صحیح اینه که ما در اینجا بگیم که اینجا اون قاعده اجبار پیاده نمی شه به خاطر اینکه اصلا مختلفی جریان نداره، اون قاعده مال جایی که دوتا ملکیت در عرض هم باشن. ولی اگر از اون رفعیت بکنیم، از اون اختزارا تمام بدانیم فی حد نفسی در این موارد میاد، به خاطر این که میشود این مدعا را که لا یجبر المالک علی القسمه، میشه این مدعا را تعلیل بکنیم به این که مالک لا یجبر به خاطر این که این مالی که در او این حق را چون رب وقایع رأس المال هست بر اساس مطالب قبلی، مالک این حق را دارد که تا وقتی که مضارب تمام نشد این مال به حالت اشاعه باقی میمونه. این رب وقایع رأس المال بودن موجب ثبوت این حق برای مالک میشه. خب این حق چون مالک یکی این حقی داره که مالش را به نحوه به حالت شرکت باقی بذاره، مانع از این میشه که اون قاعده در اینجا تطبیق بشه. این نسبت به قسمت اول. اما قسمت دوم که طالب قسمت بله مالک هست ولی عامل قبول نمی کنه، آیا عامل اجبار میشود بر این قسمت یا اجبار نمیشه؟